ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. وزارت کار ایران تلاش برای شناسایی کارگران معترض در سخنرانی حسن روحانی را تکذیب کرد. صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. شبکه شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که به خبرها و گزارش های این ساعت توجه کنید. مسعود جزائری، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفته است عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. در روزهای اخیر سخنان اسحاق جهانگیری درباره 4 برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های نزدیک به سپاه روبرو شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد تلویحی از دولت روحانی اظهارات مسئولانی را که گفتند سایه جنگ را رفع کرده ایم نادرست خوانده است. یک روز پس از سرداده شدن شعارهای اعتراضی در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم روز کارگر، وزارت کار ایران تلاش برای شناسایی معترضان را تکذیب کرد و گفت علیه رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت کرده است. در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران که دیروز به مناسبت روز کارگر در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، گروهی از حاضران با شعارهای نظیر روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز، برای دقایقی مانع از سخنرانی حسن روحانی شدند. خبرگزاری‌های فارس و مشرق پیشتر خبر داده بودند که وزیر کار از حراست این وزارتخانه خواسته است معترضان شناسایی شوند. و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز سه‌شنبه در بندر سوچی در جنوب غربی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه و موضوعات بسیار حساسی مانند اوکراین و روسیه متمرکز خواهد بود. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در ماه مارس سال 2014، 3 سال پیش، این نخستین سفر خانم مرکل به روسیه به شمار می رود. صدر اعظم آلمان از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قاطعانه حمایت می‌کند. سفر آنگلا مرکل به روسیه در حالی انجام می‌شود که قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز عصر سه‌شنبه به وقت واشنگتن در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، با او درباره جنگ سوریه گفتگو کند. و وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز رونق و توسعه اقتصادی باشد؟ این موضوعی است که جای پایی در رقابت‌های انتخاباتی پیدا کرده. از آرش حسنیا بشنویم.
وعده‌ها و برنامه‌های رقابای انتخاباتی محدود به افزایش یارانه‌ها یا وضع شدن مستمری جدید یا ایجاد شغل نمی‌شوند. این وعده‌ها و برنامه‌های آتی نامزدها دیگر حوزه‌ها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد تا بر حسب جذابیت هر وعده یا هر برنامه‌ای شماری از جامعه رأی‌دهندگان را به خود جلب کند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که یکی از نامزدهای اصولگرایان در رقابت‌های ریاست جمهوری است، در یکی از گفتگوهای خود وعده داده است در صورت تشکیل دولت 12 ساختار وزارت خارجه را تغییر خواهد داد. به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره 12، وزارت امور خارجه ایران باید بیش از این در خدمت اقتصاد کشور باشد و از این رو آقای قالیباف گفته است وزارت امور خارجه فعلی را به وزارت خارجه و تجارت بین الملل بدل خواهد کرد. با اینکه محمد باقر قالیباف دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در دولت 11 را به چالش و انتقاد می‌کشد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا توضیح می‌دهد که از قضا مسائل اقتصادی بیش از همیشه مورد توجه او و همکارانش در این دوره زمانی بوده است.
در حوزه اقتصاد، وزارت خارجه مهمترین کارش این بوده که فکر اقتصادی، طراحی اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی رو وارد دستور کار وزارت خارجه کرد. ما به سفرامون گفتیم شما باید نگاه اقتصادی هم اضافه بکنید به نگاهاتون. حتی اولویت بدین به سایر موضوعات.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران مقیم فنلاند بر این باور است که دیپلماسی اقتصادی در دولت 11 فعالانه تر از قبل دنبال شده است.
وزارت خارجه دارای معاونتی است به نام معاونت اقتصادی. این معاونت در دوران وزارت آقای دکتر ظریف قویاً فعال بوده. تمامی این وضعیت حکایت از این دارد که عنایت به مسئله دیپلماسی اقتصادی در رأس اولویت‌های سیاست خارجی دولت آقای روحانی بود.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس نیز تایید می‌کند که وزارت خارجه در این دوره کاری به اقتصاد و مسائل اقتصادی توجه بیشتری نشان داده است.
بدون شک دیپلماسی اقتصادی آنچنان که مورد استفاده آقای ظریف قرار گرفته است موفق‌تر بوده است در دوران آقای روحانی تا در دوره آقای احمدی نژاد، چنان که هیئت‌های بزرگی تقریباً از تمام کشورهای بزرگ اروپایی به ایران رفتند برای مذاکره و صحبت در مورد پروژه‌های مختلف.
محمد باقر قالیباف در گفتگوی خود با تسنیم به تجربه تاریخی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و کشورهای توسعه یافته اشاره کرده که به گفته او در دوره پس از جنگ جهانی دوم توانستند با استفاده و کمک گرفتن از دیپلماسی اقتصادی به توسعه دست یابند. او در جایی از گفتگویش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی نسبت به دستاوردهای اقتصادی برجام نیز گلایه دارد و آن را حاصل کمکاری دستگاه دیپلماسی ایران دانسته است.
متاسفانه امروز سوال مردم ما این هست که نفع مردم ما از این توافقنامه چی شد؟ اینجا ضعف جدی دولت امروزه. امروز با این برجام اروپایی‌ها کالاهاشون رو به ما فروختن. ولی آیا ما هم تونستیم تولید شغل بکنیم؟ مردم هم تونستن از این منفعتی ببرن در حوزه اقتصادی؟
از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران مقیم فنلاند میپرسم چرا دیپلماسی اقتصادی به کار گرفته شده طی این سالها در عمل منجر به تحولات و اتفاقات اقتصادی ملموس نشده است.
اگر فرض رو بر این بگیریم که مسئله برجام به نسبه گشایشی رو آغاز کرده، به این معنی است که اقتصاد ایران رو روی ریل گذاشته است، یعنی الان ریل گذاری انجام شده و امکان حرکت وجود داره، اما سرعت گرفتن این قطار امر ساده ای نیست که ایران بتونه به سالهای پیش از اون برگرده.
اگر سفر هیئت‌های اقتصادی پرشمار به ایران در سالهای اخیر را حاصل دیپلماسی اقتصادی موفق وزارت خارجه ایران بدانیم، به نتیجه نرسیدن یا نهایی نشدن این رفت و آمدها را باید حاصل کمکاری یا مشکلات کدام دستگاه دانست؟ آیا این مانع و مشکل مانع و مشکلی در دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این حتما مشکل بیرون از دیپلماسی اقتصادی ایرانه. رانتخاران و ویژه‌خواران در ایران، آنچه شوربختانه کماکان به عنوان مشکل عظیمی وجود دارد، فضای کسب و کار در ایران است که باعث شده است حتی مقام ایران در ردبندی کشورهای آماده کسب و کار یا بدتر از گذشته بشه یا در مکان بدی باقی بمونه.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در گفتگوی خود با ایسنا به نوعی به این پرسش پاسخ داده است.
چگونه است که خیلی سریع دوستان به این نتیجه رسیدن که برجام نتیجه نداشته و این رفت آمدها صرفا رفت آمدهای تشریفاتی بوده؟ صدها نفر سرمایه گذار خارجی، در واقع کارآفرین خارجی، بنگاه‌های اقتصادی، اینها که به ایران آمدن، آیا وقت خودشون رو تلف کردن؟ پول خودشون رو تلف کردن؟ فقط اومدن اینجا که نشون بدن که میخوان مثلا از کسی حمایت بکنن؟ یا نه، یک فرصت جدیدی برای ایران و برای جهان ایجاد شد، شروع شد به آمدن به ایران. این حرکت ها در نهایت تبدیل میشه به قرارداد، قرارداد در نهایت تبدیل میشه به ساخت کارخانه، صادرات، هرچی که نیاز باشه.
محمد باقر قالیباف، نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12، معتقد است با تغییر ساختار وزارت خارجه به نفع تمرکز بر مسائل اقتصادی میتواند رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد شغل را با سرعت به پیش ببرد. دیپلماسی فعال اقتصادی شرط لازم برای حل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران به ویژه در مواجهه با اقتصاد جهانی است، اما شرط کافی برای توسعه یافتگی یا رونق گیری اقتصاد به عوامل پرشماری باز می‌گردد که تنها در دستگاه سیاست خارجی تعیین تکلیف نمی شوند و بسته سیاستی منسجمی در دیگر حوزه ها را طلب می کنند.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور بلده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه دستور تشکیل شورایی برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را صادر کرد. این اقدام آقای مادورو با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده که آن را بدترین کودتای تاریخ ونزوئلا خوانده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه تظاهرات روز جهانی کارگر اول ماه می در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا به خشونت کشیده شد، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی مردم به سوی نیروهای نظامی سنگ پرانی کردند. در شامگاه دوشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حکمی را امضا کرد که به گفته او به یک شورای ملی مسئولیت می‌دهد که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند. شورایی که به گفته آقای مادورو متشکل از مردم است و نه احزاب سیاسی.
لا کنوکاتوریا آل پودر کنستیتوینته اوریجیناریو آل اسامبلیا ناسیونال کنستیتوینته سیودادانا ای پاپولار.
اما این رویکرد رئیس جمهوری ونزوئلا مورد قبول مخالفانش که حدود یک ماهی است در خیابان خواستار برکناری او هستند نیست. خولیو بورخس رئیس شورای ملی ونزوئلا که در کنترل اپوزیسیون است، در واکنش به تصمیم جدید نیکولاس مادورو آن را بدترین کودتا در تاریخ ونزوئلا خوانده و گفته است آقای مادورو با بازنویسی قانون اساسی سعی در حذف دموکراسی و جمهوری دارد.
اس نیکولاس مادورو دیسولویندو لا دموکراسیا و دیسولویندو لا رپوبلیکا.
تصمیم بازنویسی قانون اساسی 18 سال پس از آخرین بازنویسی که هوگو چاوز رهبر وقت ونزوئلا دستور آن را داده بود انجام خواهد شد. آن قانون اساسی با رأی اکثریت مردم در یک رفراندوم تایید شد. اما آنچه خبرگزاری‌های بین‌المللی به عنوان تفاوت دو دهه پیش با امروز می‌دانند این است که نیکولاس مادورو حمایتی را که آقای چاوز در سال 99 داشت به همراه ندارد. از یک ماه پیش و در پی شدت گرفتن بحران در ونزوئلا، مردم این کشور به خیابان آمدند و هر روز بر شدت اعتراضشان افزوده می شود. جرقه این اعتراضات با ملغا کردن کنگره تحت کنترل اپوزیسیون آغاز شد، اما سپس زمینه ای شد که مشکلات اقتصادی و میزان بالای جرم و جنایت معترضان را در خیابان نگه دارد. در پی این اعتراضات تاکنون دست کم 28 تن جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شدند. رئیس جمهوری ونزوئلا اما معتقد است دشواری‌های اقتصادی توطئه مخالفان برای سرنگونی اوست. حال راه حل او برای این مشکلات تشکیل شورایی 500 نفره به جای کنگره ملی است که می‌گوید اعضای آن از نمایندگان طبقه کارگر و شوراهای محلی خواهند بود و باید قانون اساسی را بازنویسی کنند. بحران در ونزوئلا موجب نگرانی عمیق سایر کشورها خصوصا همسایگان این کشور شده است. ونزوئلا هفته گذشته از سازمان کشورهای آمریکایی خارج شد و روز سه‌شنبه جامعه کشورهای آمریکای لاتینو کارائیب هم جلسه اضطراری در زمینه بحران در ونزوئلا تشکیل می‌دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پیشتر پیشنهاد داده بود تا برای میانجیگری بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا وارد عمل شود، اما اپوزیسیون در دسامبر گذشته وقتی دولت زندانی‌های سیاسی را آزاد نکرد و به برگزاری انتخابات آزاد تن نداد این گفتگوها را ترک کرده و در نتیجه این میانجیگری نیز به نتیجه نرسید.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنونده گرامی رادیو فردا حرفی ناگفته نگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
Thank you.